پشت متوالی از درخت توت دارند. تکان اول، تکان دوم و تکان سوم که به دلیل فراوانی این محصول توت‌های تکان اول را مردم مصرف نمی‌کنند و خوراک حیوانات می‌شود. توت‌های تکان دوم را هم به صورت تازه میل کرده و یا به بازار می‌فرستند. و توت‌های تکان آخر هم روی خود درختان و با نسیم بادهای طبیعی منطقه خشک می‌شود که به دست مشتریان و طرفداران توت خنجان در نقاط دوردست هم می‌رسد. با گشت و گذار خود در ولسوالی خنجان ادامه می دهیم و حالا با یک گزارش دیگه لحظات خوبی را برای شما آرزو می کنیم.
سلام.
خوب هستی
بیده؟ چای چه بود سبز؟
چای سبز است.
خب چی کاره هستی اول؟
من اسم من جبالا جانم از شهر ایرات فیلن به خنجان هستم، مصرف قالین فروشی هستم.
ایراتی؟
بله از ایرات هستم.
خب از ایرات شریف.
بله.
مصرف چی کاره هستی گفتی؟
مصرف قالین فروشی مستمانی
هست. قالین چند قیمتش؟
این قالین قیمت از این هسته 4000 رفعه، قیمت از این هسته 5500.
یار از ایرات آوردی؟
از ایرات آوردیم، مال دستیدیم ایران از سال کنه میشه تبادله میکنه، باز ما میخریم.
اونا ایرانی ها رو
بخریم؟ کره ایرانی ما رو میخریم.
با خیر دیگه، اونا ایدار پیشرفت کردن. ما کشور ما کشور تقریبا غریب است. دست دوم برسه سیس.
دست دوم کارت ما سیسه.
خب شما خود زیاد بس فایده نمیگیرین از بردار؟
دیگه قلین 300 400 200 کنیم.
چند روز میباشن اینجا؟
تقریبا امروز تا روز پنجشنبه هستم، یک هفته میشه.
چند دانه فروخته این تال را؟
تال 13 14 تا سویدا کردم. 4
در چند روز؟ 4 روز. خب 13 14 تا 1000 مونده بود. 13 14
نه کاش که دونه 500 مون ما خوش هستیم.
شاگرد کردن داری؟
شاگردی دونه دارو کرف مبل موتور تبدیل کن علی میا.
خب من میشوی موتور
گپ بنست.
خب چی خوردین کال چای میکنین؟
فقط می جای شما خالی خیرات بی درفتم اونجا نون خوردیم، دو تا توشته شدیم، اومده گفتم یک ترمز چای.
ما محسوب که از مزار حرکت کردیم این می طرف اومدیم، یک چک خیرات گیر ما نام.
خدا
قول را گوش نست.
اگه نه شما نون
جای شبو این راست میگه که ما بریم
جای سر چشمه.
سر چشمه؟ سر چشمه چی نام داره؟ سر چشمه نام داره،
فقط سر چشمه است.
چی داشت دیگه؟ تنو پلو.
پلو گوش بیت خلاص.
نه دیگه ترکاری مرکاری میوه سالن
نه دیگه چیزی نبود. اگه نون نخوردی که ما شما نون بیارم.
خب نه همونجا را میریم سر چشمه، متوجه باشید. خب گفتین که میرین، خبر دارین که در خنجان توت و تلخان بسیار خوبش پیدا میشه؟
انشاءالله هست.
خوردین؟
والله خواه خوردیم. آلیا
نوش جانتان، با امان خدا.
ولسوالی خنجان از ولسوالی های کوهستانی ولایت بغلان است که حدود 38 نفر در هر کیلومتر مربع آن زندگی می کنند. آب و هوای خنجان سرد و خشک است و متوسط دما 4 درجه سانتیگراد است و لذا محصولات مناسب این اقلیم در این منطقه به عمل می آید.
شانی برارن قطع زاره نگی شیا نگی سونی وطن دار کی دین مو شیا و سونی نداره همی مو قد بیراریم یک بیراریم همه از یک وطن و یک بیاریم چی دارت تاجی کو حضرت پشتون مهو تو آدم فرق نداره موسیقی نبوده فنومن بر این آغا بر وطن دار بلوچو تاجی کو بشتونگانه بار اگر بز بر تلو بر جان بلان سک قیلال ماز ایره ایره بز نماف یار
خوب دوستان همراه این هم از برنامه امروز ما خدا کند که سفر چکر خوبی را با اتفاق شما به ثبت رسانده باشیم تا سفر چکری دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده بیابان‌های وسیع دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری
به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. ما را همراهی بفرمایید. منابع خبری از میدان هوای قندهار به رسانه ها خبر دادند که هیئت بلندپایه کابینه طالبان صبح یکشنبه وارد این شهر شده است. وزیران دفاع، خارجه، معادن، امر به معروف و هوانوردی طالبان در این سفر حضور دارند. همزمان گزارشی از سفر یک هیئت پاکستانی به قندهار رسید است. این منابع میگویند مسائل مانند اختلافات میان گروهی طالبان، افزایش مقاومت‌های مسلحانه و تشکیل مجمع عمومی طالبان در این سفر بررسی می‌شود. یک منبع دیگر میگوید که اعضای ارشد کابینه طالبان همچنین قرار است درباره چاپ پول هم با هیئتی که از پاکستان به قندهار آمده است گفتگو کنند. حکومت طالبان با کمبود شدید بانکنوت روبروست و به دلیل تحریم‌های بین‌المللی توانایی چاپ پول ندارد. پول افغانستان در حکومت گذشته در کشورهای اروپایی چاپ می‌شد. پیشتر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته بود که پاکستان به گونه غیرقانونی برای حکومت طالبان پول چاپ می‌کند. منبع نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که طالبان مانع سفر او به امارات متحده عربی شده است. این منبع میافزاید که قرار بود کرزی در مراسم فاتحی رئیس حکومت امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی شرکت کند و برای سفر او سفارت امارات متحده عربی در کابل نیز اعلام آمادگی کرده بود. منبع میافزاید این موضوع به وزارت خارجه طالبان نیز شریک ساخته شده بود اما در نهایت از سفر آقای کرزی به امارات متحده عربی و اشتراک او در این مراسم ممانعت شد. وزارت خارجه و برخی از سخنگویان طالبان درباره این موضوع اظهار بی‌خبری کردند. دولت طالبان از توزیع کمک‌های نقدی بین خانواده‌های مستمند در ولایت پروان خبر داد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، 23 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و 95% مردم این کشور غذای کافی برای خوردن ندارند. دولت طالبان اعلام کرد روز گذشته بخشی از کمک‌های نقدی برنامه جهانی غذا WFP را در ولایت پروان بین 14,000 خانواده مستمند توزیع کرده است. برنامه جهانی غذا در افغانستان 2 هفته قبل نیز از ارائه کمک‌های نقدی بین 1 میلیون نفر در 3 ولایت بغلان، نیمروز و کابل خبر داده بود. بر اساس گزارش‌ها 10 میلیون کودک افغان برای زنده ماندن به کمک‌های فوری نیاز دارند. نشست هماندیشی گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، چین و پاکستان با حضور وزیر امور خارجه ایران برگزار شد. رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و چین در نشست امروز هماندیشی با حضور حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و مشارکت معاونین اقتصادی و کنسولی و نیز مسئولین ارشد وزارت امور خارجه در محل این وزارت شرکت کردند. در این نشست مهدی سفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران با تشریح جنبه‌های مختلف روابط اقتصادی ایران با چین و پاکستان پرداخت و آخرین وضعیت بازارچه‌های سرحدی ایران و پاکستان بررسی شد و به سوالات نمایندگان مجلس در این خصوص پاسخ داد. در این دیدار امیر عبداللهیان ضمن استماع نظرات نمایندگان روابط تهران و پکن را راهبردی خواند و با تاکید بر نقش دیپلماسی پارلمانی در چارچوب گروه دوستی پارلمانی ایران و چین با تشریح آخرین وضعیت روابط تهران پکن و رویکرد ایران در اجرای نقشه راه روابط با چین پرداخت. احمد امیرآبادی فراهانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین نیز در این نشست ضمن قدردانی از توجه وزیر امور خارجه به نقش مجلس در نظارت بر اجرای اصلی روابط سیاسی به ویژه روابط جمهوری اسلامی ایران با چین بر حمایت گروه دوستی پارلمانی ایران و چین از روند روبروشت روابط همه‌جانبه با چین تاکید نمود. اصلاح میکنم که احمد امیرآبادی فراهانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین نیز در این نشست ضمن قدردانی از توجه وزیر امور خارجه به نقش مجلس در نظارت بر جریان اصلی روابط سیاسی به ویژه روابط جمهوری اسلامی ایران با چین بر حمایت گروه دوستی پارلمانی ایران و چین از روند روبروشت روابط همه جانبه با چین تاکید نمود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد مقوله حقوق بشر به دلیل رویکرد کانونهای قدرت بین المللی به ابزار سیاسی برای پیشبرد اهداف آن کانونها تبدیل شده است. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست تخصصی و تعاملی سازمانهای مردم نهاد دارای مقام مشورتی نزد اکوسوک که از سوی معاونت امور بین المللی قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر برگزار شد گفت حقوق بشر یکی از مهمترین قربانیان روابط بین الملل عصر حاضر بوده است. خطیبزاده امریکا را به عنوان دولتی برشمرد که در جعبه ابزار سیاست خارجی خود از حقوق بشر به عنوان یکی از ابزارهای معمول در پیشبرد اهدافش بهره می‌برد که نتیجه آن به بازیچه گرفته شدن مفهوم متعالی حقوق بشر انجامیده است. خطیبزاده تاکید کرد که وزارت امور خارجه ایران آمادگی دارد و سمنها در راستای کسب مقام مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد اکوسوک و نیز حضور در مجامع بین المللی تا حد ممکن مساعدت کند. معاون ستاد توسعه و بازسازی ارتباط عالیات از آمادگی این ستاد برای برپایی 3000 موکب اربعین در خاک ایران و عراق خبر داد. یوسف افضلی معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد توسعه و بازسازی ارتباط عالیات در گفتگو با ایرنا گفت که با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته و برپایی نشست‌های مختلف در صورت بازگشایی سرحدات زمینی آمادگی برپایی 3000 موکب در خاک ایران و عراق برای پذیرایی زائران را داریم. افضلی افسود در صورت بازگشایی سرحدات زمینی از سوی دولت عراق و اعزام زائران ایرانی به عتبات عالیات از 3000 موکب دارای پروانه و فعال 56% در خاک عراق و مابقی در خاک ایران برپا خواهند شد. منابع رسانه‌ای از هدف قرار گرفتن 3 کاروان پشتیبانی ارتش آمریکا در ولایات المثنی و دیوانیه خبر داد. امروز یک کاروان پشتیبانی ارتش آمریکا در ولایت المثنی واقع در جنوب بغداد و یک کاروان پشتیبانی دیگر این ارتش در شاهراه بین المللی در ولایت الدیوانیه در جنوب کشور و یک کاروان دیگر در تقاطع پل افک در همین ولایت هدف انفجار قرار گرفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. علامه ناصر عباس جعفری پس از انتخاب مجدد به عنوان دبیر کل حزب مجلس وحدت مسلمین از احزاب پیشرو شیعیان پاکستان با اعلام تعهد بر تقویت وحدت و مقابله با توطئه تفرقه گفت که مسلمانان پاکستان یک پارچه حامی ملت‌های مظلوم و در سنگر ضد استکبار کنار یکدیگر هستند. مراسم انتخاب علامه ناصر عباس جعفری برای پنجمین بار متوالی به عنوان دبیرکل حزب سیاسی مذهبی مجلس وحدت مسلمین پاکستان امروز در همایش وحدت با حضور مسئولان ارشد این حزب از 4 ایالت و مناطق گلگیت بلتستان و جامو کشمیر در منطقه تحت نظارت دولت پاکستان در اسلام آباد پایتخت برگزار شد. در این همایش شماری از چهره های شاخص سنی و رهبران گروه های سیاسی اهل تسنن پاکستانی حضور یافته و پس از انتخاب مجدد علامه جعفری ابقای وی در سمت دبیر کلی حزب شیعیان پاکستان را تبریک گفتند. دبیر کل حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان با تمجید از رویکرد همسو و تقریبی احزاب مذهبی و تعهد آنها برای دفاع از وحدت به ویژه براءت از اعمال افرادگرایان گفت که استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا و رژیم صهیونیستی در صدد تخریب جوامع اسلامی از جمله پاکستان با توطئه تفرقه و دامن زدن به اختلافات فرقوی است. وی تأکید کرد مسلمانان پاکستان یک پارچه و یک صدا از ملت‌های مظلوم به ویژه کشمیر، فلسطین، یمن، افغانستان و سوریه حمایت کرده و هرگز تحت تأثیر اقدامات جعلی برخی از حاکمان منطقه برای پیوستن به توطئه سازش با رژیم نامشروع صهیونیستی قرار نخواهند گرفت. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام آن که قلم را آفرید. عزیزان و شنوندگان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع حرص و دنیا پرستی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، حتما شما هم این جمله را شنیده اید که انسان حریص هرگز سیر نمی شود و همیشه برای ثروت اندوزی تلاش می کند، ولی خودش از آن بهره ای نمی برد که مبادا داراییش کم شود. خداوند در قرآن کریم می فرماید انسان بیتاب و حریص آفریده شده است. خداوند در این آیه به این اشاره دارد که حرص برای جمع‌آوری اموال دنیا سرانجام انسان را به هلاکت می‌افکند، نه فقط هلاکت معنوی که در بسیاری از اوقات هلاکت مادی نیز به همراه دارد. حجت الاسلام سرلک.
برای اینکه انسان خطش جدا بشه از اولیای خدا، برای اینکه زمینگیر بشه، لازم نیست همه ی آلودگی‌ها رو داشته باشه ها. نه، یه عیب، یه آلودگی، یه تعلق میتونه آدمو زمینگیر بکنه، یه دونه. این مثال رو من خیلی اوقات زدم. ماشین برای حرکت کردن همه جاش باید سالم باشه، اما برای زمینگیر شدن یه عیب میتونه ماشینو زمینگیر کنه. انقدر ما مثال‌ها و مصادیق تو طول تاریخ داریم که یک عیب کسانی رو که سابقه های بسیار زیادی داشتن زمینگیر کرد. زبیر با اون سابقه رزمش که فوق‌العاده بود و در تنهایی‌های امیرالمومنین پشت امیرالمومنین رو خالی نکرد، یعنی اون موقعی که حضرت امیر رو کشیدن داشتن می‌بردن به سمت مسجد، زبیر بود که شمشیر کشید. فردای اون روز یه چند نفر اومدن خدمت آقا، گفتن یا امیرالمومنین شما جلو بیفت، این خلافت غصب شده رو ما پشت سرت هستیم، پس بگیریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اونایی که حاضرید تا آخرین قطره خونتون با من باشید سراتون رو بتراشید، فردا شمشیراتون رو بردارید بیت تو مسجد. فردای اون روز میدونید چند نفر با سر تراشیده و اسلحه حمایل کرده اومدن مسجد؟ 4 نفر. اون 4 نفر کیا بودن؟ سلمان، ابوذر، مقداد، زبیر. زبیر رو ببینید تا کجاها هست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که پاشید برید خونه هاتون. وقتی که رفتن، خونه نشینی امیرالمومنین شروع شد از 25 سال. تو طول این 25 سال خیلی عوض شدن، خیلی ها چرب و شیرین دنیا عوضشون کرد و از جمله زبیر. ثروتش جوری شد که علامه امینی تو القدیر وقتی آمار این ثروت‌های بادآورده رو نقل میکنه، زبیر جز به 4th-5th نفر بعد از خلیفه بود از جهت ثروت. این زبیر دیگه عوض شده بود. لذا وقتی امیرالمومنین علیه السلام به حکومت آمدن بعد از 25 سال اومدن گفتن که علی حاضرین باهات باشیم به شرطی که به این شرط به این شرط به شرط گذاشتن برای امیرالمومنین. به گذشته هم کار نداشته باش که از بیت المال برد که خورد. که امیرالمومنین علیه السلام فرمود من نمیتونم، هر چی که تاراج رفته از بیت المال برمیگردونم، شما بخواید با من باشید بخواید نباشید. هر کدوم بلند شدن، بعضیا رفتن به سمت معاویه، بعضی هم اومدن تو مکه مقدمات جنگ رو آماده کردن مثل طلحه و زبیر. اولین جنگی که با امیرالمومنین علیه السلام در گرفت 3 ماه و خورده‌ای بعد از حکومت اسلامی، 3 ماه و خورده‌ای بعد از حکومت امیرالمومنین، اولین جنگ جنگ جمل بود. جنگ جمل رو کی را انداخت؟ یاران دیروز علی. یاران دیروز علی یک آلودگی زبیر رو زمین گیر کرد و خطش رو جدا کرد از امیرالمومنین که بماند در مقابل علی رو قرارش داد. یه آلودگی، دنیا طلب، ثروت شلش میکنه، نمیتونست بگذره. بعضی با یه آلودگی زمین خوردن و خدای نکرده اگه تو من چندین آلودگی هست، اگر روز امتحان پیش بیاد نکنه خدای نکرده من هم زمین بخورم.
عزیزان شنونده، مذمت دنیا پرستی و زراندوزی در اسلام بدین معنا نیست که اسلام با فعالیت‌های اقتصادی مخالف است و خصوصاً که مکتب اسلام از یک سیستم اقتصادی جامعه نگر، واقعیت‌گرا و منطقی برخوردار است و گونه‌ای که در صورت عمل صحیح به آن، این رویکرد اقتصادی می‌تواند در عصر کنونی ساختار نوینی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی برای جهان بشری ایجاد کند. اقتصاد سالم و بدور از رباخاری ها، رشوه خاری ها، ثروت اندوزی ها، حرام خاری ها، استثمار، فقر و گرسنگی و غارت و چپاول ذخایر ملت ها که تمام این ویژگی های منفی را می توان در برخی از این مکاتب انحرافی ادیگرای کنونی جهان مشاهده کرد. فرهنگ سازنده و متعادل اسلام در برابر این افراط و تفرید راهی میانه‌ای را در برابر بشر گشود که نه دنیا و جاذبه‌های آن برای انسان هدف قرار گیرد و نه آن که از تمام لذت‌های منطقی و اصولی جهان چشم بپوشاند و سر از بیراهه‌ها و مسیرهای انحرافی درآورد. مکتبی که لا در پیش گرفتن اعتدال در امور، ضمن غافل نشدن از یاد خدا و توجه به آخرت و توشه سازی برای جهان دیگر، بهره‌مندی مناسب از نعمات الهی را نیز توصیه می نماید و بدین طریق کمال بشری را در تعادل میان دنیا و آخرت او جستجو می کند. عزیزان، اولیای الهی و مؤمنان دنیا را گذرگاه موقت برای رسیدن به آخرت می دانند و از نعمتها و امکانات دنیا برای کسب رضای خداوند و طی کردن مراحل رشد و تقرب به پروردگار عالم استفاده می کنند. خوشی ها و ناخوشی ها و دارایی ها و نداری ها را امتحانات الهی می دانند و با صبر و تقوا امتحانات را یکی پس از دیگری پشت سر می گذرانند تا وجود خود را برای رسیدن به سعادت ابدی در بهشت برین تکمیل ببخشند. اما برای برخی دنیا وسیله نیست، بلکه مقصد و هدف تمام تلاش ها و دلمشغولی های آنان است. زرق و برق های دنیا چشمشان را پر کرده و به هشدارها و عبرت های دنیا بی توجه هستند. معیار قضاوت آنان درباره جایگاه افراد، فضایل اخلاقی و ایمان و تقوا نیست، بلکه میزان برخورداری از مواهب دنیایی است. امام علی علیه السلام در حکمت 9 نهج البلاغه توجه ما را به دگرگونی حال مردم در برابر کسانی که دنیا به آنها روی می کند یا پشت می نماید جلب کرده و می فرماید: هنگامی که دنیا به کسی روی آورد، نیکی های دیگران را به او عاریت می دهد و هنگامی که دنیا به کسی پشت کند، نیکی های خودش را نیز از او می گیرد. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. شاد و سربلند باشید.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار بر بال اندیشه رو خواهید شنید. پس از شنیدن تکرار بر بال اندیشه، برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان ایران امروز. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه. برگزاری آیین بزرگداشت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی در ایران، تاجیکستان و دیگر کشورها. سرلشکر باقری رئیس استادی کل نیروهای مسلح ایران به تاجیکستان سفر میکند. و کمبود 4000 پرستار در بخش تندرستی و درمان تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و با اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان با منظور شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که 16 ماه می در مسکو پایتخت روسیه برگزار می شود و این کشور سفر می کند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این نشست که به مناسبت 30 سالگرد تأسیس این سازمان برگزار می شود شرکت به سخنرانی خواهد کرد. در این مراسم همچنین رئیسان جمهوری قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس نیز شرکت میکنند. تا کنون در مورد دیدار دو جانبه رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس جمهوری روسیه مطلب منتشر نشده است. با این حال رسانه های روسی به نقل از دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه گزارش دادند که بعد از نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قصد دارد با سران کشورهای عضو این سازمان دیدار و گفتگو کند. مجلس نمایندگان تاجیکستان سازشنامه یاری مالی 1,100,000 دلاری رایگان روسیه برای تحکیم مرز این کشور با افغانستان را تصویب کرد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان هنگام پیشنهاد طرح این سازشنامه به مجلس نمایندگان گفت که این مبلغ برای ساخت پاسگاه‌های مرزی جدید در مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان خرج خواهد شد. گلبهار نظیری نماینده مجلس خانمگذاری تاجیکستان در این نشست تاکید کرد که اوضای منطقه و جهان متشنج می باشد و ضرورت تحکیم مرز مشترک این کشور با افغانستان و منظور پیشگیری از تحرکات گروه های تروریستی و افراطی وجود دارد. این سازشنامه قبلا برای تصویب از سوی حکومت تاجیکستان و مجلس نمایندگان این کشور پیشنهاد شده بود. روز 25 اردیبهشت ماه برابر با 15 می میلادی روز جهانی حکیم ابوالقاسم فردوسی حماسه‌سرا و شاعر بزرگ پارسی‌گوی ایرانی است. تا و ذوق شاعری و شور و دلبستگی فردوسی به زنده کردن مفاخر ملی ایران زمین باعث به وجود آمدن شاهکار بزرگ به نام شاهنامه شد. شاهنامه فردوسی که نزدیک به 50,000 بیت دارد، مجموعه از داستانهای ملی و تاریخ باستانی پادشاهان قدیم و پهلوانان بزرگ ایران است که پهلوانی های آنها را همراه با فتح و ظفر و مردانگی و شجاعت و دینداری توصیف میکند. همسالا دوستداران فردوسی در انجمنها و محفلهای مختلف ادبی در سراسر جهان مراسمی گوناگون و پرشمار برای بزرگداشت این شاعر پارسی گوی برگزار میکنند. در همین راستا صبح روز یکشنبه همایش ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زمان فارسی با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری در مشهد برگزار شد. همچنین مراسم ویژه نیز عصر روز یکشنبه با حضور شهردار مشهد و استاندار خراسان رضوی در آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در طوس برگزار گردید. از سوی دیگر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه نیز شاهد مراسم رونمایی از 4 عنوان کتاب شعر شاعران برجسته تاجیکستان بود. این مراسم در تالار سعدی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه برگزار شد که از 4 عنوان کتاب شعر شاعران برجسته تاجیکستانی از جمله اسحر حکیم نظام قاسم، فرزانه خوجندی و محمد علی عجمی رونمایی شد. در این آیین که با حضور محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران، نظام قاسم رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، علیرضا بگدلی معاون وزیر امور خارجه ایران و جمع زیادی از شاعران، ادیبان و فرهیختگان تاجیکستان از جمله پروفسور مرزا ملا احمد، عسکر حکیم، بانوی گلرخسار، سفیر رستم وهابنیا، داران نجات، آرتی قادر و بوری کریم برگزار شد. سفیر ایران در تاجیکستان با تقدیر از حضور گسترده حاضران در این مراسم که همزمان با همایش علمی و ادبی روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با عنوان شکوه سخن پارسی همراه بود، از اهتمام علیرضا قزوه مدیر عامل مؤسسه شاعران پارسی زبان در انتشار کتاب شاعران برجسته تاجیکستان قدردانی کرد. در این مراسم علیرضا قزوه هدف از این اقدام را تکریم شاعران و ادیبان معاصر دو کشور ایران و تاجیکستان اعلام و اظهار امیدواری کرد تا پایان سال 6 عنوان دیگر از مجموعه اشعار شاعران تاجیکستانی در ایران منتشر شود. همچنین سفیر ایران در تاجیکستان با مناسبت روز بزرگداشت حکیم فردوسی پیام را صادر کرد که با هم این پیام را میشنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. درگاه شمار ایران روز 25 اردیبهشت به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده است. این مناسبت فرخنده را گرامی می‌داریم و به تمامی علاقمندان این حماسه سرای بزرگ ایرانی و پیر فرزانه طوس، به ویژه هموطنان ایرانی و مردم هم فرهنگ و هم زبان تاجیک تبریک میگویم. بقا و دوام زبان پارسی وامدار تلاش های ارزنده فردوسی بزرگ است. تلاش وی در حافظه تاریخ نگارش شده و میراث فردوسی تا همیشه ماندگار خواهد بود، چرا که به گفته او نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام. تأثیر فردوسی بر ادیبان و شاعران دیگر شگرف است. به راستی میتوان گفت شاهنامه فردوسی الهام بخش بسیاری از آثار حماسی در ادب فارسی بوده است. اگر خوب به ژرفای شاهنامه بنگریم میبینیم خرد جانمایه این کتاب ارزشمند است. چه خوش گفته شاعر شیرین سخن تاجیک بانو و رخسار، شاهنامه سخن است، شاهنامه خرد است، شاهنامه ادب است، ادبی که از ثمر سبز درختش جاودان بهره بگیریم. همیشه سلامت و سربلند و پیروز باشیم.
همزمان با روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی مراسم ویژه‌ای در پایتخت هندوستان برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش حسن عبدالملکی خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو جلب می‌کنیم.
برای ما هندیان خیلی کار عظیمی است که
3 دهه از تلاش این موسیقیدان هندی به کمک اساتید ایرانی گذشت تا فرهنگ 4 زبانه آریان به جلد 7 رسید، فرهنگی که مدخل‌های فارسی دارد و معادل‌های هندی، اردو و انگلیسی آن گردآوری شده است.
فرهنگ آریان که نامش رو از قومیت مشترک ایرانی‌ها و هندی‌ها یعنی قومیت آریایی گرفته، حاصل تلاش پژوهشگران ایرانی و بیشتر هندی هست که در دیار هند صورت و سامان گرفته.
پروفسور چندرشکر مسئول گروه مؤلفان این فرهنگ است. او از پیران عاشق زبان فارسی در دیار هند است.
برای بند ایران خانه دوم بود.
امروز در حال این اثر رونمایی شد که روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی هم بود. سفیر کشورمان در این مراسم فردوسی را شاعری خواند که با ترکیب زبان شیرین فارسی و اعتقادات مسلمانان چهره رحمانی، اخلاقی و خردمندانه از دین اسلام به جهانیان عرضه کرده است. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو نیز خردورزی، گفتگو محوری و جمع‌گرایی را از ویژگی‌های شاهنامه برشمرد که راهکار کنونی حل مشکلات جامعه امروز بشری است. آقای ربانی تأکید کرد شاهنامه عامل حفظ زبان فارسی از گزند حوادث بیشمار تاریخی است. گفته می‌شود قدیمی‌ترین نسخه موجود شاهنامه در جهان در شهر بمبئی هند نگهداری می‌شود. برای اولین بار کامل‌ترین نسخه شاهنامه فردوسی در هند چاپ شد و حالا هم قدیمی‌ترین نسخه خطی این کتاب در این کشور وجود دارد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
خوانندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و قرقیزستان در حاشیه نشست سران نهادهای دیپلماتیک کشورهای مستقل مشترک المنافع جامعه همسو در دوشنبه در مورد در پیش گرفتن اقدامات لازم برای ایجاد شرایط مطلوب برای استفاده از ظرفیت استفاده نشده در زمینه‌های تجاری و اقتصادی گفتگو کردند. سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان و جیانبیک کولوبایف وزیر خارجه قرقیزستان در این دیدار تعیین و علامت‌گذاری مرز دولتی دو کشور به تفصیل بررسی و در این زمینه دوباره بر اهمیت ادامه مذاکرات و جستجوی راه‌حل‌های قابل قبول دو جانبه با در نظر گرفتن منافع طرف‌ها تاکید کردند. طرف‌ها همچنین در مورد اقدامات لازم برای ایجاد شرایط مطلوب جهت استفاده از ظرفیت استفاده نشده در زمینه‌های تجاری و اقتصادی مشورت کردند. وزیر امور خارجه تاجیکستان در ادامه با آرارات میرزایان وزیر خارجه ارمنستان هم ملاقات و همکاری دو کشور در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگ و بشردوستانه را بررسی کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار جمعی از علمای اهل سنت وحدت شیعه و سنی را موضوع راهبردی عنوان کرد. سید ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از علما و روحانیان اهل سنت ایران جایگاه هموطنان و علمای اهل سنت را در تاریخ ایران با اهمیت توصیف کرد و گفت علما و اندیشمندان اهل سنت در بلاد خود منشأ خدمات بسیار هستند و سالهاست که شیعه و سنی در ایران اسلامی در کنار یکدیگر زندگی میکنند. رئیسی در ادامه این دیدار به درخواست بعضی از علمای اهل سنت برای استفاده بیشتر از آنها در سمت های مدیریتی اشاره کرد و افسود استفاده از شایستگان امر مهم و ضروری است و میزان و ملاک برای دولت کارآمدی است و در هر استان بر استفاده از نیروی بومی در آن استان تاکید دارم. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت اگر در گذشته درآمدهای مرزی به مردنشینان داده میشد و بازارچه های مرزی فعال میشدند مشکلات فعلی مردنشینان حل می شود. رئیسی در بخش دیگر از خانون خود به موضوع رشد جریان های تکفیری و افراطی در منطقه شخره و گفت باید مراقب نفوذ تفکرات تکفیری و سلفی در ایران باشیم. شیعه انگلیسی و سنی امریکایی دو روی یک سکه هستند و هر دو ضد وحدت جهانی اسلام می باشند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در سروری هیئت بلندپایه نظامی و به دعوت رسمی وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه راهی این کشور خواهد شد. در راستای اجرایی و عملیات کردن توافقات حاصله در اولین کمیسیون مشترک کمهورای نظامی دو جانبه ایران و تاجیکستان، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه با تاجیکستان سفر میکنند. بر اساس این گزارش دیدار با مقامات بلندپایه سیاسی دفاعی و مذاکره پیرامون همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای، همچنین بازدید از مراکز نظامی و طرح های دفاعی نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان از برنامه های مهم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در سفرش به تاجیکستان خواهد بود. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند در حال حاضر این کشور 4000 پرستار کم بود دارد. فردوس رؤوف معاون مرکز آموزش پرستاران تاجیکستان گفت که مرکزهای بیمارستانی و درمانی مناطق دوردست تاجیکستان بیشترین کمبودی پرستاران را وای افسود. تعداد زیادی از دانش آموختگان رشته پرستاری تلاش میکنند که عمدتا در شهرها کار پیدا کنند. به دلیل کمبود کادر درمان در تاجیکستان، این معامله را رئیس جمهوری این کشور هم گفته بود در 5 سال آینده باید 60,000 پزشک و پرستار از مرکزهای آموزشی این کشور فارغ التحصیل شوند. اما کارشناسان یکی از دلایل کمبودی کادر درمان از جمله پرستاران در تاجیکستان را پایین بودن معاش این افراد عنوان میکنند، زیرا حقوق ماهانه یک پرستار در مرکزهای درمانی تاجیکستان بین 600 تا 1000 سومان است. مقامات شرکت راه و نقلات شهر خوجند دلیل افزایش کرایه راه را بالا شدن قیمت سوخت اعلام کردند. قیمت کرایه هر مسافر اکنون در شهر خوجند از 2 سومانی قبلی به 2 سومانی 50 درهم رسیده است. گفته می شود در شهر خوجند 850 دستگاه مینیبوس که از سوخت دیزلی استفاده می کنند مسافر جابجا می کنند. صدای شوکت اسماعیلوف رئیس اداره مدیریت راه و نقلیات سوخت و تعداد از ساکنان شهر خوجند را می شنوید.
از آغاز سال جاری کمتر مرحله به مرحله نرخ‌های سوزشواری هم چی دیزلی هم گزی مایی بول رفت. در اینجا ده من باز در نقطه تامینی قسم احتیاطی سامانه چرخوی ریزینی ناخل خطی ها روغن های موردنی و دیگر قسم احتیاطی که با بسته به این تامینی باز نخلیات می باشد نخل اون هم طرف بول رفت. این در این امون ریاستی مسیم و از جانبی هم روانده ها هم انتخال دیان بگان هم به طریق شفایی هم خطی مراجعت کردن.
اولی همو استاد استاد است دیگه همه چیز رو قیمه شده دولار قیمه شده دوستادی هم خیلی دولار بخور آمد در همون نه
بیرزی قیمت بیستمون از قیمت بیستمون میگوی بچه برای همو از یا قیمت بونیم مبای شو کنم اکون بچه جان همینه حرکت کرد ارزانی برازن دکور بچه جانی کری نه
ارزان شبت نقض بود اخوی همه سر شور ها قیمت شو کنم دکور شو برای اولا
دوازدهمین اجلاس شورای گفتگوهای علمی، فنی و تخصصی کشورهای حاشیه دریای خزر با حضور نخبگان علمی و دانشگاهی، اقتصاددانان و صاحب نظران حوزه همکاری های دریای خزر و میزبانی مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش سید علی دارابی خبرنگار صدا و سیما از مسکو.
دوازدهمین اجلاس شورای گفتگوهای علمی، فنی و تخصصی دریای خزر با هدف بررسی راه‌های تقویت همگرایی و ارائه راهکارهای استفاده نوآورانه از ظرفیت‌های اقتصادی دریای خزر در مسکو برگزار شد.
سازمان ما در زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بین کشورهای حاشیه دریای خزر فعالیت می‌کند و در سال‌های اخیر نقش مهمی در نزدیکی دیدگاه‌ها و بهبود چشم‌انداز همکاری سازنده در دریای خزر ایفا کرده است.
نمایندگان ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به صورت حضوری و برخط دیدگاه‌های خود را درباره چگونگی تقویت همکاری‌ها و قطع دست بیگانگان از دخالت در امور خزر بیان کردند.
دریای خزر یکی از مهمترین عرصه‌ها و مناطقی است که به قول گفتنی توجه خیلی از کشورها چه از نظر ژئوپلیتیک چه از نظر اقتصادی و من جمله منطقه‌ای بهش معطوف است و میدونیم که بازی زیادی تو این منطقه صورت میگیره. منافع غرب رو میدونیم که معمولا خب با گرایش تفرقه برانگیز هست و مسلمه به دنبال تفرقه بین کشورهای همسایه است. مونتا این گونه اجلاس و اهمیتی که داره اینه که ابعاد مختلف نیاز و ضرورت همکاری بین کشورها برای پیشبرد اهداف منطقه، اهداف مشترک منطقه‌ای توش بررسی میشه.
گفتگوهای خزر در شکل و محتوای جدیدش از 12 سال پیش کار خودش را آغاز کرده و هر سال به میزبانی مسکو با حضور استادان دانشگاه و نخبگان علمی برگزار میشه و هدف اساسی اون ارائه مشاوره به مقامات مسئول و تصمیم گیران 5 کشور ساحلی دریای خزر. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما مسکو.
میزان تجارت خارجی تاجیکستان در سه ماهی اول سال جاری نسبت به مدتی مانند سال 2021 29% افزایش یافته است. بر اساس آمار اداره گمرک تاجیکستان، ارزش تجارت خارجی تاجیکستان از آغاز سال جاری 2022 به حدود 1.9 میلیارد دلار رسید. همچنین ارزش کالاهای صادرات تاجیکستان در سه ماه نخست سال جاری 660.3 میلیون دلار بود که نسبت به سه ماه نخست سال گذشته میلادی 11% افزایش داشته است. در این مدت تاجیکستان فلزات سنگ‌های قیمتی با مبلغ 272 میلیون دلار، معدن 159 میلیون دلار، پنبه و پخته 94 میلیون دلار و آلومینی 46 میلیون دلار صادر کرد. ارزش کالای وارد تاجیکستان نیز در سه ماه نخست سال جاری 1.2 میلیارد دلار عنوان شده است. سه شریک اصلی تجاری تاجیکستان روسیه با 364.900.000 دلار، قزاقستان 353.900.000 دلار و ازبکستان با 163 میلیون دلار در سه ماه نخست سال جاری بودند. شاخ آفریقا بدترین دوران خشکسالی خود را در 4 دهه اخیر تجربه میکند. میلیون ها نفر با قحطی در بخشهایی از کشورهای کنیا، سومالی و اتیوپیا روبرو شدند. در این زمینه گزارشی خبرنگار صدا و سیما را از شاخ آفریقا میشنوید.
15 days of walking through the hot desert.
ساکنان این منطقه از شاخ آفریقا به مدت 15 روز است که در گرمای شدید به آب و غذای کافی دسترسی ندارند. هرسیا محمد با 3 کودک روستای خود را ترک کرده است، اما او 2 کودک خود را از دست داد.
ما تنها راه می رفتیم و راه می رفتیم. پسر من تشنه بود و او بارها از من درخواست آب کرد، اما هیچ آبی نبود که به وی بدهم.
دختر 6 ساله بی در هنگام ورود به اردوگاه جان باخت. در حالی که خشکسالی بدتر می شود، کودکان از آسیب پذیرترین افراد هستند. سازمان ملل اعلام کرده است که اگر کاری انجام نشود، 350 هزار نفر از 1.400.000 نفر از کودکان منطقه جان خود را از دست می دهند. در یکی از درمانگاه ها با شماری از مادران روبرو شدیم که منتظر دریافت خدمات درمانی برای فرزندان خود بودند. یکی از آنها رحم النور وردهه بود. او به خاطر خشکسالی محل زندگی خود را با 9 کودک ترک کرده بود. 2 نفر از کودکان وی دچار سوء تغذیه هستند.
من نمیتونم کودک خودم رو آروم کنم چون که اون بیماره و از دیشب تب کرده. زمانی که روستای خودمون رو ترک کردیم همه چیز رو از دست دادیم. ما نمیتونیم بدون دامهای خود زندگی کنیم.
بسیاری که محل زندگی خود را ترک کردند کشاورزی و دامداری داشتند.
این خشکسالی چند بُعد دارد. کودکان از سوء تغذیه رنج میبرند. آنها همچنین با خطرات دیگری روبرو هستند، از جمله استفاده از آنها در گروه های شبه نظامی اشاره کرد.
گروه تروریستی الشباب بر روی این موضوع تمرکز می کند. این زن از شهری آمده که در 7 سال گذشته تحت کنترل گروه الشباب بوده است.
آنها از کار بر روی زمین های ما جلوگیری کردند. دسترسی ما به آب و غذا مسدود شد. به همین خاطر محل زندگی خود را ترک کردیم و پای پیاده با کودکان ما راه افتادیم.
برای اینکه مردم نجات پیدا کنند، آنها تلاش می‌کنند که در روستاهای اطراف کار کنند.
هزینه غذا در سومالی از گذشته هم در حال افزایش بود. این به خاطر آن است که دام‌های مردم تلف شدند. میزان برداشت محصولات کشاورزی به شدت کمتر از حد متوسط جهانی بوده است. ما از این موضوع نگرانیم که جنگ در اوکراین بهای مواد غذایی در سومالی را افزایش دهد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزش توجه فرمایید. خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که یک تیم صنعتی خواهان خرید وحدت حنانوف مدافع تاجیک پرسپولیس شده است.